از این ماجرا، کرونا رو میذاریم کنار، میریم سراغ بحث داغ روز جهان، اونم آبلگ میمونی که هنوز که هنوز حالا انقدر موارد شیوعش گزارش نشده، هنوز داره رصد میشه. اما بین بزرگان علم زیست شناسی و پزشکی و بیوشیمی هنوز اتفاق نیست توی بعضی از موارد. اون مورد موارد غیر قابل اتفاق رو حالا میخوایم از جناب آقای دکتر علیرضا ناجی عزیز، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بپرسیم. آقای دکتر سلام.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیزترینتون، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید شما، متشکرم، افتخار دادید.
قربون شما، باعث افتخار من است.
سلامت باشید. آقای دکتر، آخر ویروس آبله میمون از هوا منتقل میشود یا نمیشود؟
میکنید من اولی توضیح خدمتون بدم در مورد روش های انتقال در واقع ویروس از طریق هوا. خب میدونید که ویروس هایی که در واقع در بزاق یا راه های تنفسی هستن، مثل همین ویروس آبله میمون، میتونن از طریق صحبت کردن، سرفه کردن، عطسه کردن، حالا آواز خواندن، هر چیزی باعث ایجاد قطرات تنفسی بشه و در فضا وارد بشن. و این قطرات میتونن در واقع به دو دست تقسیم بشن، یکی قطرات درشت هست که خیلی زیاد مسافتی رو نمیتونه طی بکنه، برای همین در به نزدیکی بر روی اشیا یا بر روی حالا افرادی که در نزدیکشون هستش سقوط میکنه. و بعضی از ذرات تنفسی بسیار سبکی هستن که میتونن فاصله زیادی رو طی بکنن، رو هوا باقی بمونن برای حالا ساعت‌هایی.
بله.
در مورد ویروس آبله میمون که امروز بحث شده، CDC یا مرکز کنترل بیماری های ایالات متحده گفتن که ما هیچ گونه راهی انتقال هوا یا همون قطرات سبک تنفسی آرسل رو در موردش در نظر نمیگیریم. اما از اون طرف دبیرشو این رو در نظر گرفته، گفته که گرچه راه اصلی انتقال ممکن استش که قطرات تنفسی کوچک نباشه، اما احتمالش وجود داره و ما این موضوع رو در نظر میگیریم. همونطور که میدونید بریتانیا هم در واقع آبله میمون رو به عنوان یک بیماری با خطر بالا تقسیم بندی کرده که از طریق هوا هم میتونه پخش بشه. واقعیت این هستش که ما در مورد آبله میمون مطالعاتمون خیلی زیاد نیست.
درسته.
و ما باید همچنان به مطالعه بیولوژی این ویروس بپردازیم. ما اگر استنتاج CDC یا سازمان مرکز کنترل بیماری ها رو در نظر بگیریم، باید بگیم که این سوال باید به ما پاسخ داده بشه که آیا ویروس فقط در قطرات درشت تنفسی وجود داره و آیا در قطرات ریز تنفسی وجود نداره. و پاسخ دادن به این سوال بسیار بسیار مهم هست. چرا؟ بخاطر اینکه اگر ما احتمال این رو بدیم که ویروس از طریق قطرات تنفسی کوچک هم میتونه منتقل بشه، خب باید اون موقع ما دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به اون رو باید داشته باشیم از این به بعد. چون بالاخره درسته که موارد بیماری رو شما فهمیدین که تعدادش خیلی زیاد نیست، اما میدونین که الان در 32 کشور جهان نزدیک 1500 نفر در جهان موارد موارد تثبیت اثبات شده یا آزمایشگاهی دیده شده. به همین تعداد هم در واقع افرادی هستن که تحت بررسی دارن قرار میگیرن و ما یک تغییری در انتقال ویروس و اپیدمی ویروس آبله میمون رو در جهان داریم. اگر به اثبات برسه این موضوع که از طریق قطرات تنفسی کوچک و همون آرسول ها هم بتونه منتقل بشه، خب بس توصیه های ماست دادن تهویه هوای خوب رو ایجاد کردن و یه سری اقدامات پیشگیرانه دیگه حتما بعد مد نظر در این مورد قرار بگیره. به طور کلی من میتونم بگم که ما احتمال انتقال در واقع انتقال این ویروس رو از طریق قطرات تنفسی کوچک نمیتونیم به صفر برسونیم و بگیم اصلا وجود نداره. این احتمال وجود داره، همینطوری که در ویروس مشابه اون مثل ویروس آبله که خب میدونیم که ریشه‌کن شده خوشبختانه به خاطر واکسیناسیونی که در دهه‌های قبل صورت گرفته، مواردی از انتقال ویروس از طریق قطرات تنفسی کوچک هم دیده شده. همین الان در حال حاضر در موارد اخیری هم که ما در مناطق غیر اندمیک و مشاهده کردیم و آمارش الان خدمتتون گفتیم و شما اشاره کردین، مواردی وجود دارن که نمیدونن اون افراد چگونه با ویروس برخورد کردن یا چه موقعی برخورد کردن و چیزی باعث شده که باعث آلودگی اونها شده.
بله.
حتی در سال 2017 هم در نیجریه که میدونیم ویروس آبله میمون یه ویروس اندمیک محلیه در قسمت‌های آفریقایی است. و مواردی از آلودگی کادر درمان دیده شده
بله.
که هیچ گونه ارتباط مستقیم با بیماران مبتلا به آبله میمون رو نداشتن. در اصل ما باید سب بکنیم، مطالعه رو بیشتر بکنیم بر روی بیولوژی این ویروس ها، بفهمیم که آیا میتونه از این طریق هم منتقل بشه یا نه. احتمالش وجود داره، ولی میتونیم بگیم که شاید اصلی ترین راه انتقال ویروس آبله میمون این راه نباشه، اما احتمالش وجود داره. من یه یادآوری هم برای دوستان عزیزم میکنم که ما در اوایل پاندمی در واقع کووید هم همین بحثا رو داشتیم، یعنی اونجا میگن که فقط قطرات درشت تنفسی باعث انتقال ویروس میشه، بعدا فهمیدیم که نه، اتفاقا راه اصلی انتقال ویروس میتونه از طریق قطرات تنفسی کوچک یا آرسول باشه.
بله. خب یه بحث دیگه هم هست که من دارم درس پس میدم خدمت شما، البته آقای دکتر، بحث سر بالاخره برای شناسایی رفتار ویروس و میزبان و مدل آلوده کردنش این ویروس باید کشتن بشه تو خود
بله.
کشت ها ممکنه که جهش های اتفاق بیفته، اصلا اینو بذاریم کنار، میزبان به میزبان ممکنه که ویروس دچار جهش بشه و یک اتفاق دیگه ای رو رخ بده.
بله.
حالا همونطور که شما فرمودید باید بیشتر از این تحت نظر باشه رفتار
دقیقا.
ویروس و پاندمیش تا ببینیم چه اتفاق میفته.
دقیقاً پایش های ژنتیکی، تغییرات مربوط به ویروس از زمان قدیم، مقایسهش با ویروس های جدیدی که الان ما در دسترس داریم با ویروس های قدیم، اینها و مطالعاتی که بر روی در واقع بیولوژی ویروس میتونه به ما این موضوع رو نشون بده، مطمئنا این کار رو هم انجام خواهند داد و این مطالعات و این اطلاعات در آینده نزدیک به دست ما خواهد رسید در این مورد.
خواهش می‌کنم. حالا آقای دکتر یه سوال دیگه، وقت شما هم زیاد نگیریم. به عنوان رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی حالا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم که تشریف دارین، آقا چه خبر شد یهو کرونا و پشت سرش آبله میمون؟ قضیه چیه دکتر؟ چرا یهو مثلا از دو سه سال پیش کلا این ویروس به ما دارن هجوم میارن؟
نکنید ما چند تا بحث رو بعد در کنار هم دیگه بذاریم. یکی این که در صورت همیشه در طول جهان، در طول تاریخ حالا علمی، خطرات بیولوژیک زیستی همیشه وجود داشتن.
بله.
و در طول این مدت که ما به سمت جلو رفتیم، راه‌های شناسایی و تکنولوژی شناسایی اونها هم و دانش ما و نظر ما، اون تفکر فکری ما هم برای کنترل اونها و شناسایی اونها تغییر کرده.
بله.
و از زمانی که کرونا اومد و دنیا را اینجوری تحت تاثیر قرار داد، حواس ما نسبت به تغییرات و تهدیدهای بیولوژیکی که صورت میگیره حساس‌تر شده. ما نسبت بهشون بیشتر داریم دقت میکنیم بر این موضوع و این مواردی هست که
خبرساز شدن. یهو قبلا خبرساز نبودن.
خب ویروس‌ها تغییر میکنن. نگاه کنین ما تا موقعی که اگر موارد خیلی خاص رو که حالا این که افرادی هستن که جنگ های بیولوژیک میکنن، ویروس هایی رو درست میکنن و این صحبت ها رو بذارین کنار، نکنید. یک بحث دیگه هم هست که چطور طبیعی صورت میگیره. این خطرات بیولوژیک همیشه طبیعت قادر به ساخت اینها بوده. مگه ما پاندمی های قبلی رو نداشتیم که این همه دنیا رو تحت تاثیر
قرار دادن؟ از آنفلانزا اسپانیایی گرفته تا بقیه پاندمی ها،
بله، تا آنفلانزایی که سال 2019 بوده و شیوعاتی که در ویروس های دیگه هستش که داره صورت میگه. پس طبیعت قادر به این انجام این کار هست. ما تا موقعی که انقدر به در واقع محیط وحش و محیط در واقع طبیعت آسیب برسونیم، بهش تجاوز بکنیم و اونها رو خلل وارد بکنیم، راه‌های انتقال ویروسایی که قبلا در واقع احتمالی که به انسان‌ها منتقل بشن و این مزه بکنن راه انتقال به انسان رو و بفهمن چه راه خوبی هست باعث تکامل اونها بشه، ما قبلا نداشتیم و الان داریم می‌بینیم. چرا؟ بخاطر اینکه ما همش داریم به طبیعت تجاوز می‌کنیم. ما تا موقعی که این کارو نکنیم، به طبیعت احترام نذاریم و طبیعت رو در اون راستای طبیعت خودش به هم بزنیم، این مشاهدات رو حتما خواهیم داشت. بغیر از اینکه ما الان حساس‌تر شدیم، بغیر از اینکه تکنولوژی ما پیشرفت شده، الان در واقع سیاست‌های پایش‌های ژنتیکی البته در قدیم هم وجود داشته، ولی از زمانی که کووید اومده اهمیتش برای ما بیشتر در واقع مشبوع شده. به غیر از این که خب بعضی موقع ما خب یه اشتباهاتی هم می‌کنیم، مثلا بیماری آبله میمونی رو ما قبلا یک بیماری اندمیک مربوط به آفریقای مرکزی و غربی می‌دونستیم.
بله.
و الان در حال حاضر وقتی به ویروس‌های جدید آبله میمون نگاه می‌کنیم، مثلا مطالعاتی که در آمریکا یا در انگلستان انجام شده، دیده شده که از این ویروس‌ها واریانت‌هایی داره میچرخه در حال حاضر که نشون میده که این ویروس مال الان نیست.
درسته.
بلکه ممکن از دو سه سال قبل در جامعه میگشته و ما بهش توجه نمی‌کردیم. شاید با تظاهرات غیر عادی بوده که قبلا فکر می‌کردیم بیماری بوسوریه، توجه نمی‌شد. در حساس تغییرات در این ویروس به وجود اومده، ما الان متوجه شدیم که اینطور هست. برای همین هستش که باید سیستم های پایشیمون رو قوی تر بکنیم در این زمینه.
بسیار عمالی، خیلی لطف کردن آقای دکتر، متشکرم از توضیحاتتون، بزرگواری کردی، این روز خیلی خوبی داشته باشی.
به همچنین شما و شنوندگان عزیز،
بزرگواری، خدا نگهدارتون. خب 9:40 دقیقه است، همراه میشیم با خانم فاطمه مختارزاده بزرگوار. دوباره خوش اومدید.
زنده باشید. ممنونم. شنوندگان عزیز ما با ما همراه بودن، لطف کردن، سوالات خودشون رو پرسیدن. من یکی از اونها رو پیگیری کردم که الان با هم میشنویم.
بله.
ببخشید
رادیو گفتگو
سلام،
ببخشید رادیو گفتگو سوال داشتم، می‌خواستم
بدونم که
پرسش از شما پاسخ از کارشناسان.
یه سوال داشتم، چند وقت پیش خبری شنیدم در مورد اینکه ساعت ورزش کردن خانم‌ها با آقایون متفاوته. خانوما صبح باید ورزش کنن مثل اینکه آقایون هم بعد از ظهر. می‌خواستم بدونم این خبر آیا صحت داره؟ درسته؟
پاسخ به سوال از آقای دکتر امیرحسین خلخالی راد، رژیم درمانگر بالینی و فیزیولوژیست ورزش.
در رابطه با این سوال هموطنمون باید خدمتتون عرض کنم که یک سری سیکل ها داخل بدن ما وجود داره که بعضی از اینها به صورت روزانه است، بعضیا کمتر از 20 ساعته و بعضیا سیکل هایی هستش که به صورت ماهانه تنظیم میشه. فارغ از اینکه توضیح بخوایم در مورد اسامی این سیکل ها بگیم، مهمترین سیکلی که میخوایم فعلا در موردش صحبت بکنیم سیکل سیرکادین هستش. توی این سیکل یک سری تغییرات توی سطوح مختلف هورمون ها و همینطور آنزیم ها در بدن ما به وجود میاد. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، در حالت استراحت استرس اکسیداتیو در عصرها بالاتر هست و همینطور پارامترهای آنتی اکسیدانی در حالت استراحت توی صبح ها بالاتره. فاکتورهایی که مربوط به تخریب عضلات هست، مثلا مثل سی پی کا و LDH همون لاکتات دهیدروژناز، توی عصرها بالاتره. حالا زمانی که توی حالت تمرین قرار میگیریم یک سری فعل و انفعالات اتفاق میفته که این آمار یه خورده برعکس میشه. توصیه که ما به عنوان یک فیزیولوژیست ورزش برای مردم داریم این هستش که معمولا تایم تمرین مقاومتی رو به ظهرها منتقل بکنن تا بهترین پرفورمنس برای ورزشکار اتفاق بیفته و در رابطه با تمرینات هوازی هم تایم مناسب عصر خواهد بود. اما اگه بخوایم نگاه جنسیتی بهش داشته باشیم که حتما خانم ها باید صبح ها تمرین بکنن و آقایون باید عصر ها تمرین کنن، با توجه به زندگی ماشینی امروز و متاسفانه کم بوده وقتی که بیشتر افراد تو طول شبانه روز باش روبرو هستن، توصیه ما اینه که اون تایمی که تایم خالیتون هستش رو برای ورزش بذارید و بیشتر به بحث ریکاوری و تغذیه‌تون اهمیت بدید تا بتونید بهترین راندمان تمرین رو داشته باشید.
بسیار عمالی،
زنده باشید. ممنونم.
سلام.
راه‌های ارتباطی شنوندگان عزیز با برنامه روزانه شماره تماس 2265-2285 و سامان پیامک 30000-1035 و شماره فضای مجازی ما 0903-913-4744 هست. از این طریق میتونید نظرها، انتقادها، پیشنهادها و حتی سوالات خودتون رو در حوزه پزشکی برای ما ارسال کنید. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
خب روالش هم این هست که در یکی از مهمترین سوالا رو انتخاب میکنیم، بعد با کارشناسی صحبت میکنیم و پاسخش رو میدیم. درسته؟ چون حجم سوالا خیلی زیاده دیگه.
بله بله درسته.
بسیار ممنون، خیلی متشکرم از شما. ممنونم. سلامت باشید دوستان عزیز. 9:40 دیگه 44 دقیقه است، همچنان روزانه ادامه داره. کتابچه آشنایی با قانون جهش تولید دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف دسترسی به مفاد این قانون و وظایف و ماموریت‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف و تسهیل اجرای آن منتشر شده. قانون جهش تولید دانش بنیان بعد از 3 سال تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعامل با مجلس 10 و 11 به نتیجه رسید و مصوب شد. این قانون به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق و به نوعی تضمین کننده 20 سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیانه. موضوع مهمی هست. نامگذاری امسال هم یک بخشش همین واژه تولید دانش بنیان هست و جا داشت که واقعا در موردش صحبت بشه. فلذا ارتباط برقرار شد با جناب آقای دکتر سید محسن دهنوی بزرگوار، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صحبتتون بخیر.
سلام، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه هممیهنان عزیز در خدمت شما.
سلامت باشید بزرگوارید. خب آقای دکتر، از این قانون بفرمایید که بالاخره بعد از 3 سال به ثمر نشست و که قرار است که این اجرایی بشه و چه نهادهایی قراره که نظارت بکنن روی اجرایی شدن این ماجرا، چون حالا ما اکسپوهای زیادی داشتیم، نمایشگاه‌های زیادی داشتیم، ما خیلی راحت صحبت می‌کنیم در برنامه روزانه، عذرخواهی می‌کنم از شما. وعده‌های خیلی زیادی دوستان کارآفرین و دانش بنیان بهشون داده شده، ولی خب یکی در میون، دو تا در میون عملی شده. این قانون یه ذره ملزم میکنه نهادها و سیستم ها رو برای اینکه به تولید دانش بنیان بیشتر رسیدگی بشه. خب در خدمت شما هستیم، از این قانون بفرمایید برامون.
باش میکنم. ببینید، بعد از سال دانش بنیان رو داشتیم. بله، من صدای من رو دارید الان؟
الان صداتون رو دارید.
بله، خواهش میکنم. بعد از سال 89 که ما قانون حمایت از شرکت دانش بنیان رو مصوب کرده بودیم، بله، عملا هیچ قانون حمایتی جامعی برای این حوزه نوشته نشده بود.
درسته.
و خب با توجه اینکه این حوزه‌ای که در دنیا دائم در حال تحول و در واقع پیشرفته، یعنی با توجه اینکه دانش روز داره پیشرفت میکنه، اثرات تکنولوژی تو زندگی مردم بیشتر میشه، خب کسب و کارهای دانش بنیان هم در واقع تحول پیدا میکنن و بر همین مبنا قانونهای مورد نیاز و الزامات و اقتضائات حمایتی اونها هم تغییر میکنه.
درسته.
خب از ابتدای در واقع این مجلس با توجه کارهایی که قبلا هم معاونت نفندهای ریاست جمهوری مجموعه دیگه انجام داده بودن، یه در واقع اجمالی از مشکلات شرکت ها در اومد بود. 3 مشکل شرکت دانش بنیان احصا شده بود. این بیش از 100 مشکل برای حل این موانع یک طرح 20 ماده‌ای آماده شد و در مجلس فرایند تصویب شروع شد.
بله.
خب رفت و برگشت داشت، مجلس تصویب کش برای نگهبان، اشکالاتی وارد دونسته بود، اشکالاتی برای نگهبان رفت شد و بعد برای اجرا به دولت ابلاغ شد و این اتفاق در همین 1 ماه گذشته افتاد. الان مهمترین بحثی که داریم اینه که ما قوانین خوب خیلی داریم در کشور. مسئله مهمتر از تصویب قانون و ابلاغ اون پیگیری اجرای قانونه. در این قانون خب بندهای خیلی زیاد حمایتی برای کسب و کار دانش بنیان دیده شده. به عنوان مثال میگم مهمترین مشکلات شرکت دانش بنیان فروش محصوله.
بله.
خب بزرگترین خریدار محصول دانش بنیان کیه؟ خود دولت و شرکت‌های دولتی هستن. خب تو این قانون ما در واقع حمایت کردیم از فروش محصولات شرکت دانش بنیان به بخش دولتی.
درسته.
خب موارد این شکلی. خب حالا اینو ما قانون رو تصویب کردیم، ابلاغ هم شد. اگر پیگیری و نظارت نکنیم و اجرای درست انجام نشه، عملا کل این زحمات در واقع کم اثر میشه.
بله.
بنابراین در مجلس با توجه به پیشبینی که در خود قانون شده بود، 4 نفر در قالب کمیته‌ای بر اجرای این قانون نظارت خواهند داشت. در خود این قانون یک شورای راهبری دانش بنیان طراحی شده و دیده شده که رئیس جمهور رئیسش هست و در واقع خود این شورا به نوعی نقش راهبری و نظارت بر اجرای این قانون رو هم به عهده داره. از طرف دیگه دستگاه نظارتی دیگر رو هم ما داریم پیگیری میکنیم که دستگاه ها به وظایفشون عمل کنن در این قانون. من نکته آخر تو این فراز بحث هم بگم که ببینید، مسئله اصلی کسب و کارهای دانش بنیان امروز خیلیش به این برمیگرده که این شرکت ها شاید انتظار یک کار بزرگ رو از ما عنوان مجلس یا دولت یا حاکمیت ندارم. خیلی وقتا انتظارشون فقط اینه که مانع ایجاد نکنن دستگاه‌ها
برای شما. درسته.
و در این قانون ما سعی کردیم پیشگیری کنیم از این موضوع.
خب من با خیلی از حالا تو یکی از برنامه‌های رادیویی با خیلی از دوستانی که داشتن همین کسب و کارهای دانش بودیان رو هم شروع کرده بودن هم سالها بود که درگیرش بودن اتفاقا صحبت می‌کردم، یکی از مواردی که ذکر می‌کردن مکرر همین مانع تراشیه بود که حالا سیستم‌ها براشون ایجاد می‌کردن، چه کاغذبازی ها چه بوروکراسی و چه بقیه موارد. آی دکتر خیلی‌هاشون هم گله می‌کردن از حمایت‌های مالی، این رو هم در نظر گرفته شده براشون؟
در این حجمی که در این قانون دیده شده به لحاظ حمایت ها پشتیبانی های مالی، پشتیبانی های مالی به چند شکل اینجا دیده شده. اولا نهاد مالی برای حمایت مالی از شرکت دانش بنیان اینجا تقویت شده، این صندوق های پژوهش فناوری و صندوق نوآوری شکوفایی جایگاهش تو این قانون ارتقا پیدا کرده، تثبیت شده، تقویت شده. بحث افزایش سرمایه صندوق نوآوری تو این قانون پیش بینی شده و حل شده و ما امیدواریم در واقع در حوزه تسهیلات دهی لااقل با اجرا شدن این قانون ظرفیت تسهیلات دهی شرکت دانش بنیان به بیش از دو برابر افزایش پیدا کنه.
ان شاء الله. خیلی بزرگواری کردید. متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم سلامت باشید.
ان شاء الله که این الزام باشه و نهادهای مربوطه واقعا بیان پای کار و یه پیشرفت خیلی خوبی کشور ما یه جهش واقعا بزرگی رو داشته باشه. خیلی بزرگواری کردید. روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
علم و زندگی
خانم دکتر فرعی سلام.
سلام درود عرض می‌کنم خدمت شما دکتر مرحوم‌فر گرامی و خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم.
و همچنین بزرگوارید. شما خوبید ان شاء الله؟
متشکرم. شما چطوری؟ خوب هستید ان شاء الله؟
متشکرم. سلام علیکم. چه خبر؟
دست صحت و سلامت باشید و همیشه در واقع ما از شما یاد بگیریم.
شما بزرگوارید. به همچنین.
خواهش می‌کنم.
خوب در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم استدهیم. حالا نکته هست، چون فصل به هر حال گرم و آفتاب هست، در مورد ضد آفتاب ها طبق آخرین پژوهش هایی که صورت گرفته بین ضد آفتاب های رنگی و ضد آفتاب هایی که بیرنگ هستن تفاوتی در حفاظت از پوست وجود نداره. قبلا گزارش هایی بود که ضد آفتاب های رنگی اثر کمتری دارن، بعد یه سری تحقیقات انجام شده دیدن که اینا به خاطر اون در واقع ماده که برای پوشش استفاده میشه از نوعی از اکسید آهن استفاده میشه که این میتونه کمک کننده تر باشد. ولی الان به صورت کلی به این نتیجه رسن که هیچ تفاوت معناداری وجود نداره، یعنی همه افراد باید استفاده کنن. و یه نکته هم هست که ما چون میزان سرطان پوست رو الان داریم، سرطان های ناشی از آفتاب و ناشی از دستگاه های برونزه کننده معروف به دستگاه سولار و سایر موارد داریم بیش از پیش میبینیم، من خواستم در این رابطه خدمتون در واقع مطلب رو عرض کنم که حتما خانم ها آقایون بچه ها بالای 6 ماه با توجه که ما در کشوری هستیم که آفتاب خیلی زیادی داریم،
درسته،
حتما از ضد آفتاب استفاده کنن. حداقل فاکتور حفاظتی یا SPF 30 مورد تایید و تصدیق قرار گرفته و نیاز به SPF های بالای مثل 80 و 100 هم نیست در کشور ما و در شرایط ما. این نکته بود که من خواستم خدمتتون.
خیلی هم عالی. خب پس حالا این نکته رو که فهمیدید اینم بفهمید که هر چند ساعت باید تمدیدش کنن.
بله خیلی متشکرم بابت نکته شما به درستی اشاره کردین. معمولا ضد آفتاب ها رو هر 4 ساعت یک بار باید تمدید کنن و لازم نیست صورتشون رو بشورن یا دستشون رو بشورن، شما میگیم پشت دست و گردن هم در آقایون زده بشه، حتما همون روی ضد آفتاب یا حتی روی حالا لب مواد آرایشی که روی صورتشون هست ضد آفتاب رو بزنن و به هر حال امیدوارم که با این کرم ساده بتونن از سرطان پوست تا حد امکان دوری باشن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم
از شما.
سلامت باشید.
متشکرم از شما. لطف کردین. متشکرم. قربان شما. خدا
ما من گفتم یه خاطره رو بگم خیلی سریع بگم. ما یه همکلاسی داشتیم که ول کرد تحصیل و ما الان شدیم اینجا و ایشون الان یه دونه پورشه داره توی پارکینگش و تحصیل رو ول کرد. چون گفته بودم این خاطره رو حتما باید بگم، گفتم که اتفاق بیفته. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی کردید با برنامه ما. اگر عمری باشه ان شاءالله فردا هم خدمت شما عزیزان هستیم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد.
به قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های در
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه‌ای رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
درود بر شما هموطنان گرامی، روزتون به خیر و شادی لبریز از آرامش و سلامتی. امیدواریم همه ما بتونیم از فرصت‌هایی که در اختیار داریم به نحو مطلوب استفاده بکنیم و تلاش بکنیم مثمر ثمر باشیم برای خودمون، جامعه‌مون، و امیدواریم ایران عزیز بتونه با سرمایه‌هایی که در اختیار داره، از جمله شما ملت شریف و عزیز ایران اسلامی، روز به روز و لحظه به لحظه به آرمان‌های طلایی و مقدس خودش نزدیک بشه و همه ما بتونیم انشاءالله در کنار هم در کشور عزیزمون ایران روزها رو سپری بکنیم. این میسر نخواهد شد مگر اینکه با تلاش و کوشش و آنچه که در توان داریم با اعتقاد و ایمان به کار بگیریم.